بسم الله الرحمن الرحیم. سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، حکایتی از حدیقه حکیم سنایی غزنوی انتخاب کردیم و از تفسیر حضرت استاد بهره می‌بریم. حضرت استاد، حکایت حضرت سلیمان هست.
بله.
اون سلیمان که در جهان قدر بود سلطان وقت و پیغمبر، برنشسته بود او به باد صبا، سوی مشرق شد و ز جابلسا. دید در راه ناگه آبخوری، کشتزاری و پیر برزگری. کشت می کرد و دانه می تندید، گاه بگریست و گاه می خندید. شد سلیمان بدو سلامش کرد، پیر کندید احترامش کرد. گفت هی کیستی که دلشادی، برنشسته به مرکب بادی؟ گفت ای پیر، من سلیمانم، هر دو هستم، نبی و سلطانم. زیر امر من است ملک زمین، پری و دیو بر یسار و یمین. ملکم ای پیر مرز بیلاف است، شرق تا شرق، قاف تا قاف است. پادشاه هم به روم و چین و یمن، باد را ببین شده مسخر من. حالا پیر جواب میده بهش، گفت این را که سست بنیاد است، چون نهادش نهاد بر باد است. هرچه بادی بود به باد شود، جان چگونه به باد شاد شود. تخم معنی به باد وزیده شود، در بهار میوه ها رسیده شود.
بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خوب، حکایت خوبی را، حکایت منظوم از حکیم سنایی غزنوی انتخاب کردین. انصافا حکیمانه صحبت میکنه. همطور که قرائت فرمودین، مضمون حکایت این است که حضرت سلیمان که صاحب تخت و تاج و ملک از قاف تا قاف بود، مشرق تا مغرب زیر نگین انگشتری او بود، مسافرتی میکرد با باد، باد صبا تخت او رو باد میبرد. به حسب حکایتی که حکیم سنایی داره میگه، در مسیری که عبور میکرد به یک برزگری، دهقانی دید که بز میافشاند و داره زمزمه ای داره. و این برزگر، این دهقان، نکتش اینجاست، ضمن ساده گفتن نکته های ظریفی رو بیان میکنه که این دهقان گاه شاد بود، گاه غمگین، گاه میخندید، گاه گریه میکرد. این غم و شادی رو داره بیان میکنه. حالا این غم و شادی رو میخواد در مقابل چی قرار بده؟ دهقان غم و شادی داشت، گاه حالش غمگین بود، گاه شاد بود. حال به امید که این مزرعه، تخمی که میکارد در زمین به ثمر میرسد، خوشحال بود. از اینکه حالا داره پیره و داره زحمت میکشه و وضعش خوب نیست، غمگین بود. حضرت سلیمان ازش پرسید چی کار میکنی؟ گفت من این کار رو میکنم. بعد برزگر گفت تو کی هستی؟ گفت من سلیمانم، بر باد سوارم، تخت من رو باد از مشرق به مغرب میبره، از مغرب به مشرق، قاف تا قاف زیر سیطره قدرت منه.
هر دو هستم، نبی و سلطان.
نبی و سلطانم، حالا اونش دیگه مهمتره. غیر از اینکه سلطانم از شرق تا غربه، سلطنتم، اون وقت جنبه معنوی هم دارم. نبیم یعنی جنبه معنوی من تمامه، جنبه سلطنتی من تمام، ملک معنویت و مادیت در اختیار منه. خب دیگه از این بالتر چی میشه گفت؟ سلیمان. اینا رو حضرت سلیمان فرمود به این دهقان پیرمرد در مزرعه. دهقانی حرف خوبی زد، دهقانی که گاهی غمگین بود و گاهی شاد، دهقان گفت که خب خیلی خوبه، مقام والاییست، مقام بالاییست، هم نبی هستی هم سلطان هستی، هم از قاف تا قاف زیر سیطره توانایی خودت قرار داری، اما یک نکته هست و اونه که تو بر باد سواری و تخت تو بر باده و چیزی که بر باد استوار است با بادی می رود، باد اعتباری نداره، باد یه وزشه. اگر همه حکومت تو برای یک باد استواره، باد چقدر اعتبار داره؟ باد وزیدن است، از یه راه میاد و میرود.
گفت این را که سست بنیاد است،
سست دیگه از باد
سست، نهادش نهاده بر باد است،
نهادش نهاده بر، اصلا نهاد سلطنت تو نهاده بر باده. خب باد چجوری به باد میشه اعتماد کرد؟
هم بر باده هم بر باده
هم بر باده. آره، بر باد رفتن یعنی نابود میشه، هم استوار بر باده.
آره.
و چیزی که بر باد استوار باشه و بادم که رفتنیه و نموندنی، خب چه اعتباری هست؟ یعنی این کلام اون دهقان بسیار حکیمانه بود و واقعا مطلبم همینه. جهان هر چی باشه، حتی به سلطنت حضرت سلیمان، حتی به قدرت مطلقه هر حاکمی که در این عالم باشه، این سلاطینی که آمدند، حکامی که آمدند، امرایی که آمدند، قدرت هایی که تا حالا دیده شده از صدر اول تاریخ تا کنون، از فرعون گرفته نمرود، فرعون، فرعونه تا حالا، تا قدرت های بزرگ امروزی، خب خود قدرت یه غروری هم میاره، نمیاره؟ میاره. اما همون شخصی که اینقدر مغروره و قدرت داره، اگر توجه کنه، حالا این دهقان هم غمگین بود هم شاد، اینه میفهمی، در خودش میافت، به امید ثمر شاد بود، به امید اینکه حوادث پیش باشه، خشکسالی باشه، باد بیاد، سموم بیاد، غمگین. اما آیا قدرتمند، توانمند در این دنیا ترس نداره؟ اتفاقا قدرتمند ها بیشتر میترسن. حال بگو از من پرس چرا میترسن؟ ترسشون اینه که مبادا قدرت رو از دست بدن. این ترس رو نداره هر قدرتمندی، اسکندر باشه، فرعون باشه، نمرود باشه، هر کی باشه، هر چه توانا باشی در این عالم، یک ترس شما رو رها نمی کنه. اون قدرتمند میترسد که قدرت را مبادا که از دست بدهد. حالا این ترس بیشتره یه ترس اون دهقان؟
این ترس
یک که خود اونم هنوز ترس داره و اون بیشتر باید گریان باشه از اینکه مواد و قدرت از دست بده. دو، همه قدرت مادی برباده، واقعا هم برباده. متاسفانه مردم حسگرا، مردم بی تعقل و بی تأمل، حالا کسانی که زیاد اهل تعقل نیستن دارم عرض میکنم، واقعیت عالم رو در همین امور مادی میدونن. الان وقتی با آدم ها صحبت میکنی، اونی که میبینه محسوسه، مثلا میگه این میز واقعیت داره، میبینی من لمسش میکنم، این دیوار واقعیت داره، این هوا، این آب، این دریا، هرچی که محسوسه و تجربیه، یا به تعبیر علمیش بگیم تجربیه، در تجربه دیده میشه، در آزمایشگاه، میکروسکوپ، تلسکوپ دیده میشه، میگه این واقعیت. اگه غیر از این بگید دیگه میگه واقعیت نه. غیر از اون چه محسوس هست و غیر از اون که در تجربه می آید، اگه بهش بگی میگه این واقعیت نداره، این وهم. من میخوام یه نکته اینجا به مناسبت عرض کنم، به مناسبت فرمایش حکیم صناعی که میگه این عالم برباده و چقدر زیبا فرموده، اون توش به یه لحاظ شاعرانه گفته، حالا من به یه لحاظ دیگه میگم. اگر انسان اهل تعقل باشه، هرچی شما از عالم ماده فاصله بگیری، از واقعیت دور نمیشی، واقعیت گسترده تر میشه. ببینم واقعیت عالم ماده گسترده تر است یا واقعیت عالم معنی؟
عالم معنی.
آفرین بر شما. هر چی شما بتونی از محسوسات، از امور پوزیتیو که بر باد استواره، زود گذره، رونده است، عبور کنی، به معنا وارد بشی، اونی که اهل ماده است میگه تو بی واقعیت شدی. امون که اهل معناست، واقعیت عالم معنی به مراتب گسترده تر و واقعی تر از آن است که در حس و تجربه می گنجد. این اشخاص توجه ندارن. خب انسان وقتی موجود عجیبی از حس و بارها اینجا تو این برنامه گفتیم، خب انسان اهل حس، اهل احساس، حواس داره، تجربه داره، میبینه، میشنوه، با عالم ماده سر و کار داره. چون که سلیمان هم بر باب سوار بود و به اون پیرمرد گفت که من از شرق تا غرب قاف تا قاف میرم. البته اون جنبه معنوی هم داشت، هم سلطان بود هم نبی، اون دیگه خیلی مهم بود. اما حالا اگه حضرت سلیمان رو حالا دسترسی بهش نداشتیم، پیغمبر بوده، که از این میپرسیم که ای سلیمان بزرگ که شما هم سلطانی هم نبی، اون جنبه نبوتت بالاتره، واقعی تره، یه جنبه سلطنته؟ به نظر شما چی جواب میداد؟
نبوتش
جنبه نبوتش به معنویت مربوطه.
بله.
جنبه سلطنتش به این عالم مربوطه. این عالم ببینید، بارها عرض کردیم این عالم، عالم حوادثه یا بی حادثه است؟ این عالم
حوادث،
لحظه به لحظه حادثه است، روز به روز حادثه است. توارد حوادث، توارد یعنی یکی پس از دیگری، روز میشه، شب میشه، صبح میشه، ظهر میشه، شب میشه، سرد میشه، گرم میشه، باران میاد، برف میاد، همطور هی حوادث، گل میروید، فصل خزان میاد، برگ‌ها می‌ریزد، دوباره غنچه می‌کنه گل، همینطور حوادث یکی پس از اصلا عالم عالم حادثه است. این عالم میتونه حادثه توش نباشه، عالم عالم حوادثه و حادثه آفرین، مرتب حوادث میاد.
هر چه محدث است حوادث هم داره.
حوادث، توارد حوادث، یکی توارد یعنی یک پس از دیگری، یکی پس از دیگری حادث، مثل یه موجی که بعد از یه موج دیگه میاد. ما از توارد حوادث زمان رو می‌فهمیم. شاید اگر حوادث توارد نداشتن زمان ما نمیفهمیدیم. اینم یه نکته فلسفی است میخوام عرض کنم ها.
بله.
ما زمان از کجا درک میکنیم؟ از توارد حوادث. یعنی روز شب شد،
شب روز شد،
شب روز شد، سرد بود گرم شد، گرم سرد شد، جوان بود پیر شد، پیر مرد، بچه متولد شد. این حادث است، این توارد حوادث یکی پس از دیگری و در زندگی خود یه انسان هر لحظه حالات مختلفی که میاد میره، گرسنه بود سیر میشه، تشنه بود گرسنه میشه، دوباره سیر میشه، سیراب میشه، پولدار میشه، فقیر میشه و الی آخر. از این توارد حوادث که یکی پس از دیگری میآید، ما به مفهوم زمان پی میبریم. یه زمانی هست که این تواردها و تعاقبها و پی در پی بودنها در زمان صورت میپذیرد. از توارد حوادث به زمان پی میبریم و از گذر زمان به تاریخ، یعنی حوادث در زمان واقع میشن و زمان هم زمان حوادثه، مجموع حوادث در زمان و زمان حادث آفرین و انسانی که در این حوادث و زمان زندگی میکنه تاریخ رو تشکیل میده. انسان پس یه موجود تاریخیه و تاریخ و آگاه به تاریخ. البته همه موجودات تاریخی هستند، ولی انسان علاوه که خودش در تاریخه،
به تاریخ آگاه،
به تاریخ آگاه. حالا ها من یه مطلب دیگه میخوام بگم. این جنبه حسی انسان، مادی انسان که تو تاریخ با حوادث و تعاقب و توارد حوادث داره زندگی، انسان یه جنبه دیگه داره که توارد امور معنویه. حالا نمیدونم چه جور من توارد امور معنوی رو اینجا توضیح بدم. ممکن در یه لحظه، خیلی زمان نمیخواد ببره، در یه لحظه که این لحظه معلوم چیه، چندین حالت معنوی برای انسان دست بده. آیا اون توارد امور معنوی هم زمان داره؟ توارد امور معنوی تو تاریخ نی، حوادث این عالم در تاریخه، معنویات تو تاریخه، امور معنوی هم تاریخ داره یا تو تاریخه یا نه؟
نه،
تا معنویت فرای تاریخ، اونجا که انسان امور معنوی رو تجربه میکنه اون خیلی بسته به زمان نیست. یه وقت در یه لحظه چندین سال معنویت رو تجربه میکنه. اون امور معنوی که یقدر توضیح سخته، اونو تاریخی نیست. حالا چه نتیجه میخوام بگیرم از این حرف؟ پس انسان هم تاریخیه، هم در تاریخ زندگی میکنه، هم به تاریخ آگاهه، و این جمله مهم، و هم فرا تاریخه. انسان تنها موجودی است که فرا تاریخ را میفهمد. انسان تنها موجودی است که معنویت دارد و معنویت را میفهمد. انسان خدا را میفهمد، صفات ثابت و ازلی و لم یزلی خداوند را، صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند را میفهمد. ببینم خدا در تاریخه یا آفریننده تاریخ؟
آفریننده است.
خدا
فرای همیشه
در حوادث قرار میگیره یا آفریننده حوادثه؟ فهم انسان از خدا تو تاریخه یا تاریخی نیست؟
نه،
اینا مسائل. پس انسان یه موجودی است در عین تاریخی بودن جنبه فرا تاریخی داره. اینم که سنایی میگه که حضرت سلیمان هم سلطنت داشت هم نبوت، میخواد بگه هم جنبه معنوی داشت هم جنبه مادی. اون پیر مرد دهقان در حد فهم خودش ولی خوب حرف زد، اون جنبه سلطنت سلیمان رو میگفت، اما به جنبه معنویت حضرت سلیمان اشاره نکرد اون پیر مرد.
آره.
عجب حرفیه
میکنه.
بله.
این داستان سه تا تفسیر من دیدم.
ها،
یکی این که ممکنه کسی سوال کنه که خب این پیر برزگر کی بود که از سلطان حضرت سلیمان بیشتر میفهمید، اونو موعظه کرد؟ اینو بعضی گفتن مثل همون حکایت حضرت موسی و حضرت خضره، در واقع این پیر برزگر اون پیر باطنیش. یه ده گفتن که این دیالوگ بین همون جنبه سلطانی و پیامبری خود از سلیمان، این بنظرم خیلی
اصلا دقیقا همینه. این دوم، تفسیر دوم درست.
آره.
یعنی این حکایته. خب سنایی حکایت رو درست کرده و به زیبایی هم بیان کرده.
آره.
ولی در واقع یه نوع دیالوگ و یه نوع گفتگو در درون حضرت سلیمان صورت پذیرفته، ظاهر حضرت سلیمان با باطنش و باطنش با ظاهر سخن گفته.
آره.
همطور که عرض کردم انسان هم تاریخی،
سوم هم همین حضرت علی فرمودن.
بله.
که ظاهر انسان با باطنش هم سخن،
همطور که عرض کردم انسان هم تاریخیه هم فرا تاریخی. یعنی جنبه فرا تاریخی حضرت سلیمان با جنبه تاریخی حضرت سلیمان سخن گفته. به عبارت دیگر که خود سنایی داره تلویحاً اشاره آره. میکنه، جنبه نبوتش با جنبه سلطنتش صحبت کرده. از اون جهت که نبی است، از اون جهت که سلطانه، دارن گفتگو میکنن. این گفتگو درونیه. منتهی حکیم سنایی این توانایی رو داشته که به زیبایی این دیالوگ را، این گفتگوی درونی حضرت سلیمان رو به زبان آورده و با شعر با این زبان زیبا در قرن‌های متمادی قبل از این برای ما بیان کرده که ما امروز داریم میخونیم و لذت میبریم و به چه فصاحت و بلاغت. غزنوی، مال غزنه است. غزنه کجاست آقای؟
الان تو افغانستان.
تو افغانستانه. خب این زبان اون روز چندین قرن ماست و صنایع غزنی، غزنوی به این زبان برای ما صحبت کرده.
ایران قدیم.
ایران، یعنی خراسان بزرگ.
خراسان بزرگ.
خراسان بزرگ. بله.
بله. نکته سوم همین که حضرت علی فرمودید ظاهر انسان با باطنش، باطن انسان او رو به جاودانگی و ابدیت دعوت میکنه، ظاهرش به این چیزهای ظاهری دنیا مشغول میکنه. خب استاد یه میان برنامه ببینیم.
بله خواهش.
حضرت استاد، یکی از نکات مهم این داستان خود باده.
بله.
اینجا سنی معتقده که باد خودش حامل یه پیامه، یه مژده ای دارد. البته قرآن هم همین رو میفرماید، هو الذی ارسل الرياح بشرا بین یدی رحمته. خیلی قشنگه آیه. چه بشارتی باد داره. کسی این پیام خوب دریافت نکنه، این باد ممکن تبدیل به باد قاسعه بشه، لواقه بشه. سه چهار نوع باد داریم در قرآن.
بله. همطور که شما فرمودین باد بشراست. حالا چرا بشراست؟ بشارت میاره، چون پیام میاره. نسیم سبا اصلا بهش میگن نسیم سبا، یعنی چه؟
همین دلیله.
یعنی پیام میاره. اصلا حالا اون پیام گاهی مثلا یه پیام واقعیه، گاهی هم خود هر بادی که میاره یه معنی داره. یعنی این از این جهت بشراست. حالا در آیات شریفه قرآن یه خصلت دیگه هم برای باد گفته شده، جعلنا الرياح لواقح. اون خیلی مهمه. لواقح یعنی چی؟ یعنی لقاح ایجاد میکنه در نباتات. این ارتباط نباتات در اثر باد لقاح ایجاد میشه و رشد. خیلی خواص برای باد هست. خب خواص مفید داره، خواص مضر هم داره.
این بین یدی رحمته خیلی معنی،
خیلی یدی رحمته، دو دست خداوند، خیلی خوبه.
کجا؟
خیلی خواص برای باد هست و همین جهت همطور که می‌فرمایید باد هم اقسام داره، باد مضر، باد مفید. اینو به شما عرض کنم، نه تنها باد، همه عناصری که در این عالم هستن. باد، آب هم همینطوری که اساس حیات آب دیگه، آب اساس حیات این عالم، آب نباشه که حیات نیست.
بله.
آتش هم همینطوره. این عناصر اصلی که حالا سابق چهار عنصر قائل بودند، حالا عناصر بیشتر رفته، اینا به همون اندازه که نافعند به همون اندازه میتونن مضر باشن. باد به همون اندازه که منافع کثیره داره، لواقع هست، بشرا هست، همه اینا که شما گفتی هست،
قاسه هم
هست، ولی میتونه مضر هم باشه. همطور آب، آب به همون اندازه که مفیده و مایه حیاته و منشه زندگانه، گاهی ممکنه مضر باشه، خراب باشه، سیل بیاد، سونامی بیاد، نمیدونم خفه کننده باشه، اینا هست. اینا کسی که غرق میشه در آب، خب اون برای ضرر داره آب دیگه، یا سونامی بیاد خراب کنه.
این همون استفاده درست از اینا نکردنه.
یعنی اصلا این یک معنی که شما میفرمایید که استفاده درست نکردنه، اصلا یه قد فراتر برو از این مسئله. به طور کلی این عالم، این عالم دو جنبه داره، هم نافع هم ضرر، هم خوب. ببینم اصلا این عالم خوبه خوبه، بده بده، یه هم خوب توش هست هم بد.
نه وقتی میگه حوادثه،
یعنی هم خوب داره هم بد. ببینم این عالم شب شب، یه هم روز هم شب،
هم شب هم روز،
گرم سرد، شب روز، خوب بد، نافع مضر، این خاصیت این عالمه دیگه. پس بنابراین باد هم مستثنانی از سایر عناصر، آتش هم همینطوره، آب هم همینطوره، خاک هم همینطوره. همه چیز بستگی به اینه که شما همطور که شما فرمودین چگونه برخورد بکنین، چگونه بتونی استفاده کنی، و آیا اسیر عناصر و عالم ماده باشی یا فرا باشی. اگر از بالا به با عالم ماده نگاه کنی، اینو یه وقت تو همین برنامه عرض کردم، اگر انسان همین مطلب ببینین، رنج ها مال تنه، آدم تنش رنجور میشه، بیمار میشه، یا حتی روحیش، حالا نه تنها تن که رنجور میشه، بیماری ها هست، انشاءالله خوبم میشه، روحی آدم که رنجور میشه، نمیشه، کسل میشه، عصبانی میشه، غضب میکنه، ناراحت میشه، اینا رنج، رنج دیگه، عالم عالم رنج دیگه. خیلی خوب، حالا عالم رنجه، اگر انسان این آگاهی رو داشته باشه که رنج ها از مزیق این عالمه، رنج هایی که میاد از بیرون، از درون من رنج ها میاد، از بیرون جواب بده ببینم، رنج هایی که من پیدا میکنه یا شما هر انسانی، از درونش میاد از بیرون،
از مزیق عالم فرمودی،
پس بیرونیه، رنج درونیه بیرونیه؟
بیرونیه.
مونه که ممکن از درونم من رنجیده بشم، دلم رنجوری رنجیده بشه، این درسته، اما چون با بیرون ارتباط داره رنجیده میشه، یا بدون ارتباط با بیرون رنجیده میشه؟
با در اثر ارتباطه،
در اثر ارتباطه. پس رنج همیشه از بیرونه. اگر انسان با بیرون ارتباط نداشت رنجیده بود،
اما گنج درون بدون این رنج هم،
حالا همینا میخوام بگم، چون رنج ها از بیرون می آید، ولو به درون برود، از بیرون آمده است که به درون رفته است. اگر انسان بداند که درونی دارد که فوق بیرون است و این رنج ها همه از بیرون است، به همین مطلب آگاهی کند، رنج ها می رود
و گنج تبدیل میشه.
بله، یعنی میفهمه که این رنج رو میشه رها کرد. به عبارت دیگر، رنج عارضی است یا ذاتیه؟ حالا این کلمه عرض و ذاتی هم ها یه قدری باید توضیح بدیم. آرزی، یه اموری که ذاتیه، ذاتی رو که نمیشه کارش کرد، ذات ذات. عرضی یعنی میاد و ممکنه زائل بشه. رنج برای انسان عارضی است یا ذاتی؟ اگر ذاتی بشه هیچ کارش نمیشه کرد، ولی رنج همیشه عارضی است و هر آنچه عارضی است قابل زواله و میشه دفعش کرد، میشه رنج رو ازش رها شد، میشه رنج رو زدود. اما اگر انسان به این نکته توجه کنه که درون انسان رنجور نیست، هر رنجی که به آدمی میرسد، چه ظاهر چه بدن چه روح، هر به هر رنگی که برسد از بیرون میآید، این رنج ذات آدمی نیست، انسان به ذات رنجور نیست، رنج از بیرون است، واقعا کم میتونه راحت باشه.
همین نکته رو میخواد اینجا بیان بکنه.
همینه بخواد بگه
ما چه نوع استفاده ای از باد میکنیم.
بله،
اگه رو باد سوار شدی خودت رو میندازه، مرکب خوبی
بله
نیست.
بله،
اما میگه تخم معنی به باد وزیده شود، در تموز میوه ها رسیده شود.
رسیده شود همون بادی که میاد، یه وقت باد مضره، ولی یه وقت بادی که با وزیدنش میوه های کار رسیده میشه. این منفعت داره. چه منفعت های خود همین باد داره.
بله،
به هر صورت عالم، عالم رنج، نمیگم اصل رنج، رنجم آرزو میدونم، عالم عالم رفاه هم هست، عالم آسودگی هم هست، ولی رنجم هست، تو هم با رنجه. حالا ببین حضرت مسیح این صلیبی که میکشن مسیحی‌ها، حضرت مسیح به صلیب رفت دیگه، به دار نرفت حضرت بله. مسیح
بله. از نظر ایشون بله،
از نظر اونا. به همین دلیل اونا میخوان بگن عالم رنج، اصلا صلیب علامت رنجه از نظر مسیحیت، اون اصل عالم رو بر رنج میدونن. اسلام همچین فکری نمیکنه، همچین عقیده نه. اسلام میگه که رنج هست، اما رنج عارضیه. نه تنها رنج عارضیه، در عقاید اسلامی، در معارف اسلامی حتی شرک عارضیه. شرک ذاتیه یا عارضیه؟
شرک عارضیه.
عارضیه توحید اصلی، اصل وحدته یا اصل تعدده؟
اصل وحدته.
اصل وحدته. شرک دوگانگی عارضی است و هرچی که عارضی باشه قابل زواله. مسیحیت اصل و رنج میدونه، این صلیب هم علامت رنجه. حالا اینا رنج ها هم طور که عرض کردم، یه رنج های ظاهریه که حالا به بدن انسان یا به روح انسان از بیرون میرسه، ولی یه رنج بزرگی که اگر کسی آگاه باشه هست که خیلی رنجه، میدون چیه؟ انسان هرچی در این عالم، حالا چه فقیر باشه چه غنی، اگه تعقل داشته باشه احساس میکنه که از اصلش دور افتاده. انسان فکر کنه که از اول ازلا و ابدا مانی عالمه، یا فکر کنه از جای دیگه به این عالم اومده؟ جواب بده ببینم.
از جای دیگه اومده.
میدونه یا نه؟
من از دیار حبیبم،
نه از دیار
بلاد غریب، مهیمنا به رفیقان خود رسون.
باریکالله. پس این احساس هر کسی داره که از جایی، حالا نمیدونه از کجا، بهش میگه از کجا، میگه نمیدونم، اما علل اجمال میداند که از جایی به این عالم اومده، یا نمیدونه. اگر خوب فکر کنه اون جایگاه اصلی، هی اصل و اصل اصل و اصل اصل تا برسه به اصل الاصول. اصل الاصول اگر عاقل باشه میدانه که از جانب خداوند آمد، یعنی از خدا جدا شده اومده به این عالم. در واقع از موطن اصلیش که وحدت باشه، من موطن اصلی حالا به تعبیر به وحدت تعبیر میکنم، از وحدت به کثرت آمده، درسته؟
بله.
از ملکوت به ملک آمده، از لاهوت به ناسوت آمده. احساس میکنه که یه اصلی داشته، از اون اصلش جدا شده، حالا اومده به این عالم. خب وقتی این احساس بر انسان پیش میاد، یه احساس دیگری پیش میاد که حالا من باید به اصلم بازگردم یا نه. حالا میخواد به اصلش بازگرده یا نمیخواد؟
هر کسی کو دور مون از اصل خیش،
باز بیاد روزگار وصل
خیش،
دلش میخواد به اصلش برگرده. اما یک نکته اینجا، این نکته بسیار دقیقه، شما خوب توجه بفرمایید. انسان اجمالا میفهمد که از اصلش جدا شده، اینو خوب میفهم، اما آیا بازگشت به اصل با توانایی خودم بازگردم یا به عنایت خداوند؟
به هر دو.
بله،
هم شما توانایی،
اما اگر عنایت الهی نباشه توانایی من کافیه؟
نه.
همین. بله که من باید اختیار کنم، مسلما من باید زور بزنم، اختیار داره. اصلا هر ضرورتی از طریق اختیار عبور میکنه. توجه کنی آدم ها، این کسان که دوچار مسئله جبر و تفویضن، به این مسئله توجه ندارن. البته که عالم بر اساس ضرورت داره اداره میشه، اما ضرورت در وجود انسان از معبر اختیار عبور میکنه. ببین عالم، عالم ضرورته، اما شما در کارهایی که انجام میدی با اختیار انجام میدی بی اختیار؟
اختیارن. بله.
اون ضرورت جهانی واقعی عالم از معبر، از طریق اختیار شما عبور میکنه. حالا من که هر آدمی که احساس کنه از اصل خودش جدا شده، با عنایت خداوند باید به اصلش برگرده؟
بله.
یا بگه من خودم برمیگردم؟
چون حسن عاقبت نه به رندی و زاهدی است، اون به که کار خویش به عنایت رها
کنیم. پس با عنایت پروردگار باید البته تلاش بکنیم. با عنایت پروردگار،
این همه گفتیم و لیکن در بسیج، بی عنایت خدا هیچیم،
هیچی بارکالله، هیچیم هیچ. پس بازگشته به اصل با تقلا و تلاش انسان و به عنایت و توکل بر پروردگار ممکنه. ببینین آدم ها، حالا فلاسفه، ما که اینجا از فلسفه هم صحبت میکنیم، موحدین همه زور میزنن میگن ما خدا رو میخوایم بشناسیم. ما خیلی هم خیلی خوبی، خداشناسی که بزرگترین کاره و بهترین افضل اموره. آیا ما خود به خود خدا را میشناسیم یا خدا خود را به ما میشناساند؟ یه سوال میخوام مطرح کنم. این گفته شده، این مطالعه ما با یه سبک مخصوص میخوایم اینو بیان کنیم. من خدا را میشناسم یا خدا خودش را به من میشناساند؟ به من جواب بده.
به که عرفتوک؟
خب باریکالله
انت دللتنی علیک.
پس اگر من باشم به تنهایی نمیتوانم خدا را بشناسم، ولی خدا خودش را به من میشناساند. اما کی خدا خودش را به من میشناساند؟ آنگاه که من طالب باشم و کوشش و تلاش خودم را در حد لازم به جای آورم و خداوند خودش را به ما میشناساند. این نکته مهمه.
استاد به نکته خوب اشاره فرمودید که حوادث این عالم عارضیه. بلا اون چی که خدا فرید علم نجعل الارض مهادا و خلقناکم ازواجا و جعلنا نومکم سباتا. اصلا خدا آفرینش را مکان آرامش آسایش ما قرار داده، باد آب خاک هرچی هست، اما این انسان است که از اونها استفاده نابجا میکنه، برای خودش رنج ایجاد میکنه. این نکته خیلی زیبایی بود.
بله بله همینطوره
که امروز ما حوادثی که پیش میده به گردن آب و خاک و باد نیندازیم. نوع انتخاب خودمون،
نوع روبرو شدن ما با حوادث مهمه.
آره این خیلی
حوادث هست، چه شما باشی چه نباشی. حوادث هست، شما چگونه با حوادث
مواجه
باید روبرو شیم. این روبرو شدن با حوادث حالا بگو چگونه؟ بدون آگاهی مشکل. با آگاهی باید با حوادث روبرو شد یا ناآگاهانه؟
آگاهی دیگه، اگه آگاهی نباشه که باز همون درد.
آگاهانه باید زندگی کرد یا ناآگاهانه؟ همه این حرف هاییم. ببین آگاهی یه چیز مهمیه. معرفت عنصر عجیبی است در عالم که مردم کمتر توجه میکنن، چون خود توجه به معرفت هم معرفت میخواد. اصلا توجه به معرفت با معرفت باید باشه، خود معرفت باید به خودش توجه بکنه. وقتی آدم از معرفت غافل شد متوجه نیم. در فکر یه وقت اینجا عرض کردم، ببین شما یک که راه میره اگه برگردی خب رجعته، عقب موندی، بشینی برگردی عقب موندگی. اما در فکر خاصیت فکر، اگر شما در فکر به عقب برگردی این انحراف و بازگشته، یا به عقب برگشتن برای خیز گشتن، خیز برداشتن به جلوه،
برای خیز برداشتنه.
فکر چیزیست که حتی اگر به عقب توجه کنی، اگر به گذشت فکر به گذشته خودش که باز کرده برگرده، یه نوع پیشرفته. در طبیعت این هون، طبیعت وقتی پس رفت پس رفته، اما فکر وقتی به گذشته می نگرد این پس رفت نیست، این رو پیش رفته. مال اینه که فکر گرفتار ماده نیست، فکر مادی نیست. جنگ امروز همینه که اکثرا فکر رو مادی می دونن. فکر امر مادی نیست، فکر معرفت کشف المحجوبه. به قول بزرگان عرفای ما کتابی داریم به نام کشف المحجوب.
بله
کشف المحجوب یعنی من باید امور رو آشکار کنم یا امور برای من آشکار میشوند؟
من باید آشکار کنم.
خب
من باید
آشکار. اگر امور بر من آشکار نشوند من چگونه اونا رو آشکار میکنم؟ اینم یه سواله. امورم باید برای من آشکار شوند، ولی من باید آماده باشم برای آشکار شد. کشف المحجوب یعنی امورم که خود را بر ما آشکار میکنم.
اجابها رو.
ولی من هم باید نقش داشته باشم. نقش من چیه؟ برای اینکه منفتح باشم، یعنی خودم رو به روی عالم بگشایم تا عالم بر من آشکار شود. اگر من خودم را به روی عالم نگشایم هر چه زور بذارم من نمیتونم امور آشکار کنم. ولی اگر خودم را به روی عالم گشودم خود به خود امور بر من آشکار میشود. ببین این مطلب رو به انواع مختلف کن. آدم تشنه آب میطلبد، نه؟
بله.
دنبال آب نمیره؟ اما آب هم تشنه رو میخواد یا نمیخواد؟
تشنگان گر آب جویند در جهان، آب هم جوید به عالم تشنگان.
باریکالله. تشنه آب میجوید و میره و سرای آب، تشنه شد دیگه، باید آب پیدا کنه بخوره.
اما چشمه منتظر.
اما آب هم
منتظر لب تشنه است.
منتظر لب تشنه است. باریکالله. من آشکار میکنم حقایق را، حقایق هم آمادگی دارن که برای آن آشکار شوند و خود را آشکار میسازند. اما به چه شرطی موانع رو بردارم؟
این همون هارمونی حاکم بر عالم هست.
این هارمونی حاکم بر عالم
یه اصل فلسفی و قاعدمند خوبی رو بیان میکنه. پس اگه معنی رو در معرض باد قرار بدی، اون تبدیل به میوه میشه، ازش استفاده میکنه. بعد میگه، باز میگه رو به معنی گشا که ریشه سخت باشد او در خزان برای درخت.
بله،
وقتی که توی بنای درخت محکم ریشه داری رو پرورش دادی در باد، حالا زلزله بیاد، طوفان بیاد، اون دیگه نمیشکنه.
هزار تا زلزله بیاد، صد هزار تا سونامی بیاد، باد بیاد، طوفان بیاد، معنی رو باد میبره یا نه؟
نه.
معنی با باد میره یا نه؟
نه.
باد چیو میبره؟ ماده رو.
ماده رو.
جسمو. هر چی که جنبه مادی داره.
چقدر زیبا گفت.
معنی رو باد نمیتونه ببره.
معنی گرا که ریشه سر.
تمام شد. معنی رو باد ببینم. معنی در آب خفه میشه؟
نه.
معنی نه در آب خفه میشه.
نه
زیر خاک پنهان میشه.
آره.
نه باد معنی رو میبره. همه اینا مال عالم ماده است. معنی رو کجا پیدا کنیم؟ حالا اینه، این سواله. معنی رو کجا پیدا کنیم؟ در بیابان، در خیابان، در دریا، در صحرا، در کره ماه، در کره مریخ. معنی رو در خود بیار،
خوده.
از خود به طلب هر آن که خواهی
که تویی.
ای آینه جمال شاهی که تویی، بیرون ز تو نیست آن چه در عالم هست. از خود به طلب هر آن که خواهی که تویی. معدن اسرار الهی انسان.
چیستن در جو کم در نهر نیست،
چیز اندر کوزه که اندر بحر نیست،
اندر شهر نیست.
همینطوره.
بله، آدم درون خودشو ریشه دار کنه.
و این مرد بزرگ،
آره،
صنایع غزنوی خدا رحمتش کنه.
پس رنج ها رو ما خودمون، جفا ها رو
آرزیه، باید متوجه بشی به آرزیه.
انسان ها برای همدیگر ایجاد میکنه.
همینطوره، انسان ها ایجاد میکنه رو نادانی، و با توجه به عالم معنی میشه از رنج ها رهایی یافت. بله.
ای جفای خلق با تو در میان، گر بدانی گنج زر باشد نهان.
خلق را با تو
از آن
بدخو کند تا تو را ناچار رو اون سو کنه. اون سو کجاست؟ عالم معنی. این بدخلقی مردم اگه بدونی گاهی هم منفعت داره.
آره.
تو وقتی از مردم ناامید شدی به خاطر بدخلقیشون، نه، ناامیدی از مردم خوب نی، به مردم میشه که
اگر معنی تو اثری نداره.
یعنی اگر از بدخلقی، کج رفتاری آدمایی ناامید شدی، این ناامیدی تو رو اون سو به سوی عالم معنی میبره. من همینه که مولوی هم اینا رو گفته. خب صنایع قبل از مولوی گفته.
صنایع، بله، اینا هم تاثیر میپذیرن.
بله
بله بله. و مسئله دنیا هم سوار شدن بر باده.
همینه.
آره، اگر تونستیم دنیا رو کیمیاگری کنیم، تبدیل به آخرت کنیم، این میشه همون بنیان مرسوس که به درد آخرت میخواد.
همینطوره.
وگرنه همه چی برباده.
همه چی برباده.
آره.
بنیاد عالم برباده.
آره.
بنیاد این عالم.
آره.
باید به عالم معنی رو آورد انشاءالله.
حافظ هم زیبا میگه، یه حتی خوبی ها رو هم برباد بدی میره.
همطوره.
میگه زلف برباد مده تا ندهی برباد.
آره آره.
ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیاد.
همینطوره.
زلفی که طره عاشقانه، آره، اگه اونم به باد بدی هیچ.
آره، اون باد بخوره اینم برباد میره.
باد. خود حجاب و عفاف هم خیلی اینجا معنی پیدا کنه.
همینطوره.
حالا وارد دنباله حکایت رو میکیشونه به اسکندر حضرت استاد، که گفت در وقت مرگ اسکندر همه را خواند کهتر و مهتر.
آره.
گفت اینک دو دست خود بستم، هین بگویی چیست در دستم. اون یکی گفت جواهری داری، وان دیگر گفت گوهری داری. اون یکی گفت نامه ملک است، وان دیگر گفت خادم ملک است. گفت نی نی، که جمله در غلطید، همه در راه، همه راه هوس همی طلبید. پادشاه دیدن میگن خب یا کلید خزانه رو داره یا مهر ملک رو دیگه. در زمان هر دو دست خود بکشا، گفت در دست نیستم جز باد.
جز بادی در دست نداره.
نداره.
حالا اسکندر کشورگشای مقدونی این همه کشورگشای کرد، هنگام مرگ دستش بسته بود. اینو وزرا و ارکان دولت فکر کردن این دیگه مهمترین چیزی که حاصل این دولت گسترده است در دست این چیه که اینقدر مهمه، چقدر با ارزشه. همه به فکر گفتن چی در دست داره، حالا به خودش میخواد حالا میداره میره دیگه، میمیره هنگام محتضر، هنگام مرگه، چی میخواد از این عالم به خودش ببره؟
بله،
این آدم که این همه فتوحات کرده، کشور گشایی کرده، حالا میخواد بره چی با خودش میبره؟ دستش بسته بود. ولی خب معلومه چیز فهم بوده، یکمی از ارسطو چیز یاد گرفته بود. آخه شاگرد اسکندر بوده، اسکندر مقدونی شاگرد ارسطو بوده. یه دفعه دستش رو باز کرد، در کف دستش جز باد هیچی نبود. یعنی من بر باد سوار بودم، حالا با کفی که پر از باد است.
سالی 300 به یاد دارم من، زن همه اون باد دارم من.
همینه.
بالاخره فهمیدم این حال همه سلاطینه،
همه کشور گشایان،
همه دنیا طلبان.
همینه.
عاقبت میبینن شد بادی نیست،
آخرش با همین کف، با صفر الکف، با دست خالی از این دنیا رفتن است. و تو دستش با خودش چی میبره؟ با خودش چی نمیبره؟
زبدن
یه کفنی بهش میبندن، اینم خودش که نمیتونه، یه کفنی چند پارچه کفنی بهش میبندن از این دنیا میبره. اونم نمیبره، مگه کفن میبره؟ سب کنم اینم، حالا بعضی هم میگن کفن میبره، کفنه با خودش میبره؟ کفنم اون زیر میپوسه، با خودش چی میبره؟
هیچ. بات
بدنش هم نمیتونه ببره، بدنش هم اینجا خاک میشه، چی میبره؟ بعضی میگن کفن با خودش میبره. نه، کفنم نمیبره، کفن اون زیر خاک چی میشه؟
میپوسه.
هم تمام شده، هیچ چی نمیبره.
عجب.
با دست خالی میرود، مگر معرفت. اما اگه معرفت داشته باشه چی؟ معرفت از دستش میره یا نه؟
میبره.
میبره. اون تنها چیزی که میبرد
خلعت عبودیت،
معرفت و عبودیت حق تعالی است. غیر از اون هیچ چی نمیتونه ببره.
عجب حکایتی. همه همینطوری،
همه همینطور. این سرنوشت زندگی عالمه.
خیلی استفاده کردیم. از همه زیباتر حافظ ما میگوید جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست، ز مهر او چه میجویی، در او همت چه میبندی؟
همین حیف از همتی که بسته بشه.
در این عالم اگر سودی است،
با درویش خرسند،
درویش خرسند است. خدایا منعمم کردون به درویشی و خرسندی. تا دیدار دیگر به اتفاق حضرت استاد، با همه شما خوبان خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.